این پادکست آواگرافی رادیو فرداست با من بیژن موسوی، جایی که در اون هر چی در مورد موسیقی غربی باید بدونید رو خواهید دونست. آواگرافیچی های عزیز، حال احوالتون چطوره؟ ردیف و روبراهین؟ نمیدونم میدونید یا نه، ولی امسال 30 سالگرد مرگ کرت کوبینه، خواننده اسطوره گروه نیروانا که متاسفانه یه جورایی زیر فشار شهرت دووم نیاورد و زندگیشو کوتاه کرد. به این مناسبت اما تو این قسمت و قسمت بعد آواگرافی در مورد این گروه یعنی نیروانا صحبت میکنیم که یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین گروه‌های دنیای موسیقیه. اول از این میگیم که چطور اعضای گروه دور هم جمع شدن و اینکه چرا مجبور شدن 7 درامر عوض کنن و اینکه چطور ظرف چند ماه آخرای سال 1991 یهو از یه گروه زیرزمینی درمونده و بیپول تبدیل به ستارهایی شدن که درخشششون تو 4 گوشه دنیا رصد شد. پس بریم که ببینیم داستان هم‌آمدن این گروه خفن دنیای موسیقی یعنی نیروانا چی بوده. تو سال 1985 کرت کوبین 18 ساله با یکی از بچه های دبیرستانشون به اسم کریس نووسلیچ دوستای جونجونی میشن. این دوتا هر دو تو شهر ابردین زندگی میکردن که تو شمالی ترین و غربی ترین نقطه آمریکاست. اما دوتا چیز بود که باعث شده بود کرت و کریس رفیق فاب هم بشن. یکی عشق جفتشون به موزیک پانک بود، و اون یکی هم این بود که جفتشون دلشون میخواست یه حرکتی تو زمینه موسیقی بزنن. اولین باری که کرت کوبین به کریس میگه که آقا ما رفیق صمیمی هستیم و عشق موزیکیم و باید یه کاری بکنیم و موزیک بزنیم و شروع کنیم ساز زدن و بند تشکیل بدیم و این داستانا، ظاهرن کریس خیلی تمایلی نشون نمیده. کرت کوبین هم میگه ردیفه و خودش میره یه بندی تشکیل میده به اسم موقر و وزین فیکال متر. حالا این به فارسی یعنی چی؟ یعنی ماده مدفوعی یا موضوع مربوط به مدفوع. فاز پانک داره دیگه. کرت کوبین یه چند تا آهنگ دمو ضبط میکنه با همین اسم، یعنی فیکال متر. کریس نووسلیچ که اینا رو میشنوه بدش نمیاد و البته از طرفی هم با خودش فکر میکنه که نه، ظاهرن فلانی واقعا کلید کرده که موزیک بزنه. خلاصه که میگه آقا ما هم پایه‌ایم و بریم موزیک بزنیم ببینیم داستان به کجا میرسه. مامان کریس نووسلیچ یه سالن آرایش داشته تو همون شهر ابردین. طبقه بالای این سالن یه اتاق بوده مثلا یه انبار که کرت و کریس اجازه گرفته بودن که به عنوان اتاق تمرین ازش استفاده کنن. خلاصه که اینطوری میشه که این دوتا شروع میکنن به ساز زدن. کرت کوبین اون موقع خیلی هم تو کار بودیسم و این داستانا بوده، پیشنهاد میده اسم بند رو بذارن نیروانا که کریس هم بدش نمیاد و قبول میکنه. واژه نیروانا که از زبون سانسکریت میاد یه وضعیتیه تو دین بودیسم که ذهن توش به یه آرامش عمیق رسیده. خود کرت کوبین یه جایی گفته که نیروانا واسه اون معنیش از درد و رنج رها بودن و تو بند دنیا نبودنه. با این اسم در حقیقت میخواسته اون اسانس و روحیه گروه و موزیکی که گروه میزنه رو یه جورایی انعکاس بده. اما یکی از دردسرهای گروه نیروانا از اون اول کار درامرشون بوده. یعنی 100 بار مجبور شدن که درامر عوض کنن. حالا صد بار که نه، ولی بارها و بارها با درامرشون به مشکل برخوردن و مجبور شدن دنبال یه درامر جدید بگردن. مثلا اون اولای پسری به اسم باب مکفدن باهاشون میزد، بعد تو سال 1987 یعنی یه سال بعد تشکیل گروه یک کس دیگه‌ای به اسم آرون برکارد شروع میکنه باهاشون ساز زدن. اما همون موقع هم هست که کرت کوبین به خاطر شرایطش مجبور میشه از ابردین موف کنه بره یه شهری که یکم شرق‌تره به اسم اولیمپیا. کریست هم جمع میکنه میره یه شهری همون نزدیکی‌ها به اسم تاکوما. این نقل مکان ولی کار تمرینای گروهی رو واسه شون سخت میکنه، درامرشون نمیتونسته بیاد و بازم اونو از دست میدن. همین موقع است ولی که دیل کروور درامر گروه معروف ملوینز شروع میکنه باهاشون ساز زدن. ملوینز البته اون موقع هنوز خیلی معروف نشده بود، ولی تو دهه 90 اندازه نیروانا نه، ولی خب تا حد زیادی قرار بود که معروف بشه به عنوان یه گروه گرانج. سال 1988 دیل کروور به نیروانا کمک میکنه که اولین دموی آهنگاشون رو ضبط کنن. بعد از اون اما دیل کروور میره سان فرانسیسکو که با همون گروه خودش ملوینز بیشتر مشغول شه و اینطوری میشه که بازم یه درامر جدید به اسم دیو فاستر شروع میکنه واسه نیروانا ساز زدن. این میشه پنجمین درامری که با نیروانا ساز زده. دیو فاستر هم ولی یه چند ماهی بیشتر با نیروانا نیست که میزنه و دستگیر میشه و میفته زندان. یعنی اصلا انگار جایگاه درامر تو گروه نیروانا نفرین شده است. خلاصه که کرت و کریس میگن آقا چیکار کنیم چیکار نکنیم، بذار اصلا یه آگهی بدیم تو روزنامه محلی واسه پیدا کردن درامر. خلاصه که آگهی میدن و این داستانا و یه پسری به اسم چد چنینگ رو پیدا میکنن که سر تمرینا حاضر میشه، پارتاشو تمرین میکنه، پیگیره و خلاصه که ظاهرا تلسم درامر گروه رو قراره بشکنه. بعد این ماجرا نیروانا شروع میکنه پشت هم و یه نفس رفتن به تور و کنسرت دادن و اجرا کردن، هم تو شهرهای خودشون هم شهرهای کوچیک و بزرگی اطرافشون. اون اوایل اما موزیک نیروانا خیلی جلب توجه نمیکنه. آدم نمیاد سر کنسرتاشون، پول ندارن تفلکا، خود کرت کوبین اصلا یه مدتی بی خانمان میشه. همین موقع است اما که رویای آمریکایی یه دفعه از راه میرسه و قراره یه بارقه امیدی برای اعضای درب و داغون نیروانا به هم برسونه. یکی از دموهایی که نیروانا تو اون سال یعنی سال 1988 ضبط کرده بود یه کاوری بود از یه گروهی به اسم شاکینگ بلو. آهنگی که کاور کردن اسمش بود لاو باز یا وزوز عشق. حالا اما پرودیوسری که این دمو رو برای نیروانا ضبط کرده بود چیکار کرد؟ گفت آقا حالا که ما این آهنگ رو ضبط کردیم و باحالم شده، بذار بدیمش به یه آقایی به اسم جاناتان پونمن. این آقا حالا کیه؟ کسیه که یه نشر موسیقی تو سیاتل رو انداخته به اسم ساب پاپ، یه رکورد لیبل مستقل که قرار ظرف چند سال تبدیل بشه به اصلی ترین بازیگر تو حیطه موسیقی گرانج. جاناتان پونمن کاور لاو باز نیروانا رو میشنوه، خوشش میاد و میگه که آقا من اینو براتون منتشر میکنم و منتشرش میکنه و شروع میکنه نیروانا رو مارکت کردن و پروموت کردن. اینطوری میشه که کم کم نیروانا شروع میکنه به شنیده شدن و توجه رسانه‌ها و مجله‌های موسیقی رو به خودش جلب کردن. یه سال بعد یعنی تو سال 1989 نیروانا شروع میکنه به ضبط کردن اولین آلبوم استودیوییش به اسم چی؟ به اسم بلیچ که به فارسی مایه ضد عفونی معنی میده. همه آهنگای این آلبوم رو کرت کوبین مینویسه و شعرها هم همه کار خودشه. تهیه کنندگی آلبوم هم همون پرودیوسری انجام میده که آهنگ لاو باز رو داده بود به نشر ساب پاپ. نیروانا تو آلبوم بلیچ یه سری ملودی‌های جذاب و گیرا رو با صداهای سنگین دیستورت شده گیتار ترکیب میکنه. یه تضادی که یه جورایی اسانس اصلی موسیقی نیروانا است. و همینطور هم از صداهای خیلی قرنده گیتار و بیس و درام استفاده میکنه. واسه همین هم سبک و استیل آلبوم بلیچ مثلا میشه گفت یه چیزی بین موسیقی پانک و متال که زمخت و خشنه، ولی از طرفی هم یه حس و حال ایندی راکتوری داره که اینم در حقیقت از همون ملودیای جذابش میاد. و این ترکیب میشه همون ترکیبی که بهش میگن گرانج، یعنی موزیکی که قرار سبکی بشه که از سیاتل تو آمریکا مثل بمب هیدروژنی منفجر شه و موجش تا ایران و شرق دورم برسه. حالا فقط هم نیروانا نبوده که تو اون دوره موزیک گرانج میزده، بندای دیگه هم مثل پرل جم، ساوند گاردن، ماتهانی و الیس این چینز هم دقیقا همون دوره یه همچین موزیکی می زدن. خلاصه که آلبوم بلیچ منتشر شد، بازخورد خوبی گرفت، نه در اون حدی که دنیای موسیقی رو به آتیش بکشه، ولی اونقدری بود که نیروانا تشویق شه که بره واسه یه تور ملی سر تا سر آمریکا. همین تورا هم باعث شد که موزیکشون به خصوص تو رادیو خیلی پخشه. رادیوهای دانشگاهی علل خصوص که بهش میگن کالج رادیو. اینا رادیوهایی هن که دانشجوها میگردوننشون و خب آزادی خیلی بیشتری دارن برای انتخاب موزیکاشون. آلبوم بلیچ نهایتاً 40,000 نسخه فروش کرد که خب خیلی هم نیست، ولی خب برای یه گروه زیرزمینی بدم نبود. اما همین سر و صدای رسانه‌ای و تورا و این داستانا نهایتاً صدای نیروانا رو رسوند به گوش یه آقایی به اسم بوچویگ. بوچویگ تهیه کننده موسیقیه و بعداً هم اتفاقاً گروه اسکاتلندی آمریکایی گاربج رو راه انداخت. بوچویگ به نیروانا میگه که آقا من خیلی با موزیکتون حال کردم و بیاین من براتون آلبوم دومتون رو ضبط کنم. نیروانا هم میگن که خب چرا که نه باشه و شروع میکنن آهنگای جدیدشون رو ضبط کردن. اینا همه هست بهار سال 1990. اما تو جلسه های ضبط چد چنینگ درامرشون، درامر نیروانا، شروع میکنه اعتراض کردن اینکه آقا چرا نمیذاریم منم تو ساخت آهنگا نقش بیشتری بازی کنم. سر همین ماجرا میشه که نیروانا باز درامرشون رو از دست میدن. یعنی انگار اون تلسم درامر دوباره فعال شده. خلاصه که دوباره یه درامر جدید پیدا میکنن. این میشه ششمین درامری که میره و حالا هفتمی که قراره بیاد. درامر هفتم کیه اما؟ که دیگه هم قراره بیاد و تا آخر داستان برای نیروانا ساز بزنه. استاد دیو گرول که همه دیگه حتما میشناسید. درامری که تا زمان خودکشی کرت کوبین و تموم شدن پروژه نیروانا باهاشون بود و براشون درام زد و البته خودشم بعدن گروه فو فایترز رو انداخت که واسه خودشم اونم الان یه قولیه. خلاصه که گروه آلبوم دومش رو ضبط میکنه، یه قرارداد ضبطم با نشر دی جی سی میگیره که لیبل بزرگی بود. بهار سال 1991 آلبوم دوم نیروانا در میاد، آلبوم خفن نورمایند یا بیخیال که یکی از بهترین آلبوم های گروه و خیلی ها هم اونو یکی از بهترین آلبوم های تمام تاریخ موسیقی میدونن. پیشبینی ناشر آلبوم همون نشر دی جی سی این بود که برای یه گروه زیرزمینی احتمالاً آلبوم فروش خوبی کنه. آلبوم نورمایند اما میزنه و سولد اوت میشه، یعنی همه سیدی هاش و صفحه هاش فروش میرن. ظرف یک سال آلبوم بیشتر از 3 میلیون نسخه فروش میکنه و اینطور میشه که گروه نیروانا از یک گروه درب و داغون زیرزمینی یهو تبدیل میشن به ستاره های بین المللی موسیقی. Yeah. اما این شهرت ناگهانی یه دفعه چنان میخوره تو صورت گروه نیروانا که شروع میکنه گروه رو دچار تناقض کردن. میدونید گروه حالا معروف شده، یه حرفی و پیامی داشته که به دل یه نسلی از شنونده ها نشسته، حالا اما از طرفی هم تبدیل شده به یه پروژه تجاری موفق و پولساز. حالا قراره که مثل یه موقعیت سرمایه گذاری مدیریت و برنامه ریزی شه و به قول معروف تا جا داره در حقیقت دوشیده شه. گروه هم ما زیر بار این نمی رفت. هر جا می تونست اعتراضشو نشون می داد، سیستم رو مسخره می کرد. مثلا اجرای Top of the Pops داشتن تو بی بی سی، یه برنامه معروف و قدیمی بود که حتی بیتلام توش زدن. اما این برنامه واقعا اجرای زنده نیست، یعنی موزیکو پلی بک میکنن، نوازنده ها ادای ساز زدن در میارن، خواننده است که فقط واقعا میخونه. نیروانا چی کار میکنه؟ به جای ساز زدن مسخره بازی در میارن که معلوم میکنه که واقعا سازشونو نمیزنن. یا کرت کوبین آهنگ معروف Smells Like Teen Spirit رو یه اکتاف پایین تر میخونه با صدای خیلی بم، یا مثلا میکروفون رو تقریبا قورت میده. این ویدیوش رو یوتیوب هست، حتما بریم ببینین. یا مثلا بعد از اجراشون تو برنامه Saturday Night Live، دیو گرول و کریس نووسلیچ شروع میکنن لبای همدیگر رو بوسیدن. میدونید یه جوری همه نرمای اجتماعی جامعه و برنامه‌های تلویزیونی و اینا رو همه رو به چالش میکشن. با همه این کاراشون اما گروه هر روز معروفتر و معروفتر میشه. انگار که این به چالش کشیدن سیستم دقیقاً چیزیه که خیلی از مردم آمریکا، نه فقط هم آمریکا، تمام دنیا اونو میخوان یا میخواستن. این بود که میرفتن آلبومای گروه میخریدن و میرفتن کنسرتاشون رو میدیدن و خلاصه که حمایت میکردن. آلبوم Nevermind نهایتاً 30 میلیون فروش جهانی کرد و الان هم شده یکی از پرفروشترین آلبومای تمام تاریخ موسیقی. اما از اینجا به بعد که این شهرت انفجاری و ناگهانی شروع میکنه کم کم به بلای جون گروه شدن. رفتن زیر ذره‌بین رسانه ها و طرفدارای میلیونی و فشار صنعت موسیقی و این داستانا نهایتاً یه سری مشکلاتی رو به وجود میاره که همونطور که احتمالاً همتونم میدونید به جای خوبی هم ختم نمیشه و نهایتاً به خودکشی کرت کوبین تو سن 27 سالگی تموم میشه. اما بذارید داستان رو فعلا تا همینجا نگه داریم تا بقیه ماجرا رو تو قسمت بعد براتون بگم. اگه دوست داشتید میتونید نظرتون راجع به پادکست امروز و چیزایی که براتون گفتم کامنت کنید هر جا که آواگرافی رو گوش میکنید. خیلی منو خوشحال میکنید با این کار. در ضمن اگر مثلا گروهی هست که دوست دارید راجبشون تو این برنامه بشنوید، اونم میتونید برای من کامنت کنید. و دیگه اینکه این پادکستم لایک و فالو و سابسکرایبش کنید که به محض در اومدن اپیزود جدیدم از اون باخبر شید. اوقات خوبی داشته باشید. قربون شما و تا دیدار بعدمون بیژن.